بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار ام لا والکلام فیه یقع تارتن فی اعتباره من حیث و اثبات تکلیف بهی و ان الحکم المعلوم بالاجمال کالمعلوم بالتفصیل فی التنجز علی المکلف ام هو کالمجهول رأسا و اخرى انه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلی او الاجمالی المعتبر فهل یکتفا فی امتثاله بالموافقه الاجمالیه ولو تیسر العلم التفصیلی او لا یکتفا به الا مع تعذر العلم التفصیلی فلا یجوز اکرام شخصین احدهما زید مع التمکن من معرفت زید به تفصیل ولا فعل صلاتین فی صوبین مشتبهین مع امکان صلات فی صوب طاهر والکلام من الجهت الاولا یقع من جهتین لأن اعتبار العلم الاجمالی له مرتبتان الاولا حرمت المخالفت القطعیه و ثانی وجوب الموافقت القطعیه. دیروز عرض کردیم تمام این احکامی که ما تا اینجا در رابطه با قطع گفتیم همه مربوط به قطع تفصیلی بود، یعنی جایی که معلوم ما به تفصیل معین باشد، مشخص باشه. اما اگر معلوم ما تفصیلا معین نباشد، ولو من علم دارم، من یقین دارم، اما اون طرفی که متعلق علم من هست اون مردد بین دو چیزه، مردد بین سه چیزه، به این گفته می شود المعلوم و بالاجمال. گاهی هم از او تعبیر می شود به علم اجمالی، که البته تعبیر علم اجمالی تعبیر صحیحی نیست. این در واقع وصف شی به حال متعلق است، چون علم دیگه اجمال و تفصیل نداره. علم یعنی کشف واقع، علم یعنی این که آدم چیزی رو بهش باور داشته باشه. نمی شود باور اجمالی باشد یا تفصیلی، منتها اونی که متعلق علم ماست که به اون معلوم گفته می شود او گاهی تفصیلی است و گاهی اجمالی. چون این متعلق علم گاهی تفصیلی و گاهی اجمالی است و لذا به خود علمم میگیم علم اجمالی و علم تفصیلی. حالا بحث این است که این مسائلی را که تا اینجا گفتید آیا مخصوص است به معلوم به تفصیل یا شامل معلوم بالاجمال هم می شود؟ اگر چیزی مجملاً برای شما معلوم بود، یعنی مولا به شما گفته است اکرم زیدن و ما هم در خارج دو تا زید داریم، یکی زید ابن ارقم یکی زید ابن جعفر، حالا نمیدانیم اون زیدی را که مولا گفت شما اکرامش بکنید آیا زید ابن ارقم است یا زید ابن جعفر، پس ما یقین به اکرام زید داریم اما اون شخص واجب الاکرام را نمیشناسیم، آیا زید ابن ارقم است یا زید ابن جعفر. آیا این علم اجمالی این چنینی هم این علم تفصیلی است در اعتبار. همین طوری که شما اگر علم تفصیلی به حکمی پیدا می کردید یا به موضوعی علم تفصیلی پیدا می کردید که اون موضوع موضوع حکم بود، چجور بعد از علم تفصیلی حکم شارع برای شما منجز می شد و واجب می شد و بر شما لازم بود بر طبق علمتون عمل بکنید؟ حالا اگر علم اجمالی به چیزی پیدا کردیم، آیا علم اجمالی هم عین علم تفصیلی است؟ یعنی این علم منجز واقعه و واقع را برای ما تنجیز میکنه، یعنی فعلیش میکنه، یعنی اگر مخالفت بکنیم ما را عقوبت میکنه. پس حل المعلوم و بالاجماله کل معلوم بالتفصیل فل اعتبار، همون طوری که اون علم اعتبار داشت تکلیف را منجز میکرد، آیا علم اجمالی هم این طوری هست یا نه؟ این یک مرحله. در علم تفصیلی موافقت هم موافقت تفصیلی بود، یعنی وقتی شما می دانستید گفته از زید ابن ارقم را اکرام بکن، تا زید ابن ارقم را اکرام می کردید تفصیلا می دانست دارید امر مولا را موافقت می کنید. اما در علم اجمالی ما دیگه موافقت تفصیلی نداریم، بلکه موافقت اجمالی است. چه وقتی زید را اکرام می کنید، چه وقتی امر را اکرام می کنید. اگر از شما بپرسن واقعا گفته زید ابن ارقم، میگید نمیدونم. اگر بگید واقعا گفته زید ابن جعفر، میگید نمیدونم. شما اجمالا دارید موافقت میکنید، منتها دو نفر را که اکرام کردید میگید چه زید ابن ارقم باشد چه زید ابن جعفر، من تکلیف خودم را انجام دادم. اما در مقام امتثال موافقت اجمالی است، نه موافقت تفصیلی. پس حالا که علم اجمالی در مقام امتثال موافقتش موافقت اجمالی است، آیا در هر علم اجمالی موافقت اجمالی کافی است یا نه؟ در اون علم اجمالی هایی که به علم تفصیلی ممکن نیست تبدیل بشه، در اونها موافقت اجمالی کافی است، و الا اگر علم اجمالی ما ممکن باشد تبدیل بشود به علم تفصیلی، باید بریم علم تفصیلی تحصیل بکنیم تا موافقت ما هم موافقت چی باشه؟ تفصیلی باشه. گفته از اکرم زیدن، ولی ندانستیم زید ابن ارقم یا زید ابن جعفر، مولا هم کنار ما نشسته، می توانیم از مولا بپرسیم ایها المولا این زیدی که گفتید اکرامش بکن کدوم زیده؟ ما دو تا زید داریم، کدوم زیدها مراد شماست؟ خب وقتی مولا مراد خودش را بر ما بیان کرد، پس ما علم تفصیلی به موضوع پیدا می کنیم. علم تفصیلی که پیدا کردیم موافقت هم می شود موافقت تفصیلی. حالا بگیم در علم اجمالی مطلقا موافقت اجمالی کافی است، مطلقا یعنی ولو اونجاهایی که علم تفصیلی هم امکان داشته باشه، یا نه بگوییم موافقت اجمالی عصای پیرزن هاست، وقتی دست ما از علم تفصیلی کوتاه شد از درد لابدی و لاعلاجی و ناچاری میریم سراغ موافقت اجمالی، و الا اول باید موافقت ما موافقت تفصیلی باشه. چون اولا و به ذات باید موافقت تفصیلی باشه، هر کجا تبدیل علم اجمالی به تفصیلی ممکن بود، اول باید این علم را تبدیل به تفصیلیش بکنیم و بعدن بیاییم موافقت، و موافقت چی باشه؟ تفصیلی باشه. عنایت فرمودید. این هم دو مثل. در علم تفصیلی ما یک مخالفت و یک موافقت بیشتر نداشتیم. یعنی زید بن ارقم را گفته بود اکرام بکن، یا شما اکرام می کردید یا شما اکرام نمی کردید. اکرام می کردید موافقت قطعی بود، اکرام نمی کردید مخالفت قطعی بود. اما در علم اجمالی اینجور نیست. در علم اجمالی ما دو رقم موافقت داریم و دو رقم مخالفت داریم. وقتی گفت اکرم زیدن و زید مردد شد بین زید ابن ارقم و زید ابن جعفر، اگر شما فقط زید ابن ارقم را اکرام کردید، این موافقت قطعی است یا احتمالی؟ احتمالی است. می شود واقعا زید ابن ارقم مراد مولا بوده، محتمل هم هست کی مراد مولا باشه؟ زید ابن جعفر. پس شما در وقتی که فقط زید ابن ارقم را اکرام می کنید، این موافقت شما موافقت چیه؟ احتمالی است. کما این که ممکن هم هست مخالفت باشه، ممکنه اونی که مولا گفته بود اکرام بکنید کی باشه؟ زید ابن جعفر باشه. پس در این مصداق موافقت احتمالیه هست، مخالفت احتمالیه هم هست، و یک موافقت قطعیه داریم و یک مخالفت قطعیه. اگر هر دو را اکرام کردیم، این موافقت چیه؟ قطعیه است. بالاخره از این دو نفر خارج نیست، یا زید ابن ارقم بوده یا زید ابن جعفر، و شما هر دو را اکرام کردید. اگر هیچ کدام را اکرام نکردید، این مخالفت مخالفت چیه؟ قطعیه است. مولا که گفت اکرام بکن، یا مرادش زید ابن ارقم بود یا زید ابن جعفر، و شما با هر دو محتمل مخالفت کردید. پس ما در علم اجمالی یک مخالفت قطعیه داریم، یک موافقت قطعیه داریم، و دو تا موافقت احتمالیه که اکرام زید ابن ارقم تنها باشد یا اکرام زید ابن جعفر تنها باشد. دو تا موافقت قطعیه احتمالیه و دو تا موافقت احتمالیه و یک مخالفت قطعیه و یک موافقت قطعیه. حالا بحث ما این است که آیا در معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه حرام هست یا نه؟ این دیگه قطعیست. وقتی علم معتبر شد، لازمه اش این است که مخالفت قطعیه چی باشه؟ حرام باشه. حالا که مخالفت قطعیه حرام شد، آیا موافقت احتمالیه کافیست که دیگه موافقت قطعیه واجب نباشد یا نه؟ علاوه بر این که مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه هم چیه؟ واجبه. یعنی اگر میگفت اکرم زید بن الارقم، یک اکرام بر ما واجب بود. حالا که گفته از اکرم زیدن و نگفته از مراد من زید ابن ارقم یا زید ابن جعفر است، اینجا هر دو اکرامش بر من واجب است. هر دو را که اکرام کردیم، موافقت قطعیه حاصل شده. ما اینجا بحث میکنیم آیا فقط مخالفت قطعیه حرام است یا علاوه بر حرام بودن مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه هم چیه؟ واجبه. اما بحث در وجوب موافقت قطعیه ولا وجوب موافقت قطعیه را اینجا نمی کنیم. این بحثش مال براءت و اشتغاله، چون ما شک در مکلف و به داریم آیا مکلف و به این یکی است یا این یکی و اون یکی؟ ببینیم آیا شک در تکلیف است تا براءت باشه یا شک در مکلف و به است تا اشتغال باشه. پس بحث در وجوب موافقت قطعیه را بگذارید کنار. پس اینجا چند تا بحث میمونه؟ یک بحث، آیا مخالفت قطعیه حرامون او لیس به حرام. منتها قبل از آنی که ما در حرمت مخالفت قطعیه بحث کنیم، اون جهت دوم خیلی بحث نداره اینجا بکنیم که آیا موافقت اجمالیه مطلقا کافیست یا موافقت اجمالیه کجا کافیست؟ جایی که ما دستمون از علم تفصیلی چی باشه؟ کوتاه باشه. شیخ میگن اگر از ما سوال کنید آیا در علم اجمالی مطلقا موافقت اجمالی کافیست یا نه، من شیخ انصاری میگم بله، مطلقا موافقت اجمالی کافیست، چه تحصیل علم تفصیلی ممکن باشد چه ممکن نباشد. چون گفته بود که آقا قرمه به قین است یا به قاف؟ گفته بود چه؟ گفته بود شما گوشتشا بیا. حالا اینجا بالاخره مولا به ما گفته از زید ابن ارقم را اکرام بکن، حالا میخواد بنده در حالی که دارم اکرام میکنم این دوتا زید را بدانم هازا زید ابن ارقم یا ندانم؟ بالاخره این دوتا زید را که اکرام کردم آیا گفته مولا زمین مون یا انجام گرفت؟ انجام گرفت دیگه. پس کی به شما گفته است موافقت اجمالی واجبه؟ اون چه واجب است این که امر مولا زمین نخوره، تکلیف مولا زمین نخوره، امر مولا را آدم امتثال بکنه و اینجا ما امر مولا را امتثال کردیم، چون هم زید ابن ارقم را اکرام کردیم هم زید ابن جعفر را اکرام کردیم، پس مطلقا موافقت اجمالی کافی است. چه واجب؟ واجب توسلی باشه، مثل این مثالی که گفتیم. غرض این است که شکم زید ابن ارقم پر بشه. به حضرت عباس شکم زید ابن ارقم پر شد. حالا یا اولین کسی را که اکرامش کردین شکمش پر شد یا دوم، پس قرض مولا حاصل شد، قصد قربتم که نمیخواست. چه اونجایی که واجب واجب عبادی باشه، واجب عبادی هم باشد با موافقت اجمالی یه قرض مولا تحصیل میشه، برای این که بنده مولا گفته است زید را قربتن الالله اکرام بکن. حالا میگم من این دو نفر را هر کدامشون زید ابن ارقم باشد قربتن الالله اکرام میکنم، ولو در حال اکرام کردن ندانم این زید ابن ارقم است یا زید ابن جعفر. پس چه واجب؟ واجب تعبدی باشه که قصد قربت در شرطه. چه واجب؟ واجب توسلی باشد، موافقت اجمالی کافی است و لازم نیست تحصیل موافقت تفصیلیه، الا در یک صورت که این رو فردا خواهیم خواند، و اون این که اگر ما در عبادات قصد وجه را معتبر بدانیم. قصد وجه معناش چیه؟ یعنی بدانیم این کاری که انجام میدیم واجبه و برای وجوبش انجام بدیم. میگم خدایا این دو رکعت نماز واجب را لوجوبه انجام میدهم، به این میگن قصد وجه. اگر در عبادت یک همچه قصدی را معتبر دانستیم، نمیدونیم آیا واقعا این یکی واجب خداست یا اون یکی واجب خداست و ما نمیتونیم قصد وجه بکنیم، چه وقت میتوانیم قصد وجه بکنیم؟ وقتی که دسترسی به علم تفصیلی نداشته باشیم. ولی ما در جای خودش پنبه قصد تمیز و قصد وجه و قصد وجوب و همه این پنبه ها را زدیم و گفتیم اون چه در عبادت لازم است رعایت بشود تقرب الالله، حالا بدانم واجب است یا ندانم، برای وجوبش بیارم یا نیارم، همینقدر که به قصد قربت مطلق آوردم کفایت میکنه. پس بنابراین اگر بخواهیم خلاصه کنیم بحث امروز را، این میشه که آیا علم اجمالی هم فل اعتبار و تنجز تکلیف کل علم تفصیلی است و واجب است به علممون ترتیب اثر بدیم، یا نه علم اجمالی مثل شک بدوی است و اعتنابش نکن. مرحله دوم، آیا در علم اجمالی که موافقت اجمالی انجام میگیرد، آیا موافقت اجمالی همه جا کافی است یا جایی که دست ما از موافقت تفصیلی چی باشه؟ کوتاه باشه. شیخ گفتن نه، همه جا کافی است. مطلب سوم این که آیا مخالفت قطعیه فقط حرام است یا نه، علاوه بر این که مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه هم واجب است. حالا عنایت بفرمایید. الرابع، تنبیه چهارمی را که مرحوم شیخ اینجا بهش اشاره می فرماین، ان المعلوم اجمالا، چیزی که اجمالا معلوم شد، هل هو کل معلوم به تفصیل، آیا مثل معلوم به تفصیل است در چی فل اعتبار. همینطور که علم تفصیلی معتبر بود، تکلیف را برای ما منجز می کرد، ما باید بهش ترتیب اثر بدیم، آیا علم اجمالی هم مثل او معتبر است و تکلیف را منجز می کند املا یا نه. ول کلام فیه، و بحث در معلوم بالاجمال در چند جا بحث میشه. یقع و تارتن فی اعتباره، گاهی در اعتبار علم از حیث تنجز، گاهی در اعتبار علم از حیث حرمت مخالفت، گاهی در اعتبار علم از حیث وجوب موافقت. این هاست دیگه. و بحث در اعتبار علم تارتن به این نحو بحث می شود، من حیث و اثبات تکلیف به، آیا با علم اجمالی هم تکلیف ثابت می شود، و ان الحکم المعلوم بالاجمال، حکمی را که ما اجمالا بهش علم پیدا کردیم، مثل اکرام زید، حکمی که با اجمال معلوم شده است، مثل حکمی است که تفصیلا معلوم باشه، یعنی همین طوری که معلوم به تفصیل منجز است، معلوم بالاجمال هم چیه؟ منجزه. کل معلوم به تفصیل فتنجز علی المکلف، در این که بر مکلف منجز میشه، قطعی میشه، فعلی میشه، باید ترتیب اثر بدهد. ام هوه یا نه، این معلوم بالاجمال کل معلوم به تفصیل نیست، بلکه کل مجهول رأسن، مثل جاییست که آدم از بی خوریشه جاهل باشه. چجور اگر جاهل بود تکلیف نداشت، حالا هم که علم اجمالی دارد تکلیفی ندارد. این یه جهت. و اخرا، و تارتن بحث ما در اینه که بعد ما ثبت تکلیف و بالعلم تفصیلی اول اجمالی المعتبر، بعد از آنی که تکلیف ثابت شد و منجز شد، چه با علم تفصیلی منجز شد چه با علم اجمالی، منتها علم اجمالی ما چند رقم داریم؟ دو رقم داریم، یک علم اجمالی معتبر داریم، یک علم اجمالی غیر معتبر. ممکن است اطراف علم ما اینقدر زیاد باشه که اگر شارع ما را تکلیف بکند به حرج می افتیم. یک نانوایی در قم رعایت طهارت و نجاست را نمی کند. اما در قم چند تا نانوایی هست؟ 1000 تا 2000 تا. حالا اگر بر ما اجتناب از 2000 نانوایی واجب باشد، واقعا ما به حرج نمی افتیم؟ یه تیک نون میخواییم بخریم، یا باید بریم علی‌آباد، یا باید بریم کهک، یا باید بریم جمکران برای یک کیلو نان خریدن. خب اینجا ولو من یقین دارم یکی از نانواهی های قم طهارت و نجاست را رعایت نمی کنه، اما یکی نسبتش به 2000، به این شبهه میگن شبهه غیر محصوره. و اطراف معلوم بالاجمال اگر غیر محصور بود، این علم اجمالی اعتبار ندارد، تکلیف را برای ما منجز نمی کنه. چه وقت معتبر است و منجز می کنه؟ وقتی محصور باشه، 1 در 2، 1 در 3، 1 در 4، اینطور چیزها. خب برای اینکه میخوام در اعتبار علم صحبت بکنم دیگه، علم که معتبر است یا تفصیلی است یا اجمالی معتبر، از این با باشه. بالاخره ما خواست ببینید، ما خواستیم علم اجمالی رو بگیم تنظیر کنیم به علم تفصیلی. پس اونی که در درجه اول معتبر است چیه؟ که این تازه مثل اونه، اون چیه؟ علم تفصیلی است دیگه. مثل علم تفصیلی و علم اجمالی که اون علم اجمالی معتبر باشد، عرض می شود که خب فهل یکتفا فی امتثاله، در علم اجمالی معتبر آیا در امتثال واجب، حالا که واجب بر من ثابت شد منجز شد، آیا می شود اکتفا کرد به موافقت اجمالی مطلقا؟ بگیم همه جا موافقت اجمالی کافی است. همه جا یعنی کجا؟ یعنی ولو جایی که علم تفصیلی ممکن باشه. آیا موافقت اجمالی کافی است ولو تیسر العلم التفصیلی، ولو علم تفصیلی هم میسور باشه، بتوانیم تحصیل بکنیم؟ بگیم تحصیلش واجب نیست، همون موافقت اجمالی کفایت میکنه. اولا یکتفا به، یا نه، به موافقت اجمالی نمیشود اکتفا کرد الا کجا؟ الا مع تعذر العلم التفصیلی، مگر این که علم تفصیلی متعذر باشه. اگر علم تفصیلی متعذر بود، موافقت اجمالی کافی است، و الا تا علم تفصیلی ممکن باشد، موافقت باید موافقت تفصیلی باشه. بنابراین حالا که شرطش تعذر هست، فلا یجوز و اکرام و شخصین، جایز نیست آدم دو تا زید را اکرام بکنه، یکشون زید ابن ارقم، یکشون زید ابن جعفر، یا دو نفر را که نمیدوند این زید است یا اون، یکی از اینا زیده، فرقی نمی کنه. فلا یجوز و اکرام و شخصین، که احد این شخصین زید است، مع تمکن من معرفت زید، وقتی زید را بتواند بشناسه نمیتوند به هر دوی این دوتا آدم اکرام بکنه، بلکه باید برد اول زید را بشناسه و زید را اکرامش بکنه. مع تمکن من معرفت زید به تفصیل، و همچنین ولا یجوز و فعل و صلاتین، نمی شود دو تا نماز ظهر آدم در دو تا جامعی که یکی از اون دو تا جامع نجس است بخوانه، در حالی که می تواند از عیالش بپرسه کدوم جامع ها نجسه. ولا یجوز و فعل و صلاتین فی صوبین مشتبهین مع امکان صلاح، با این که نماز خوندن امکان دارد، فی صوب طاهر، آدم میتوند در صوب طاهر تفصیلا نماز بخوانه، از عیالش سوال بکنه کدوم جامعه ها نجسه. ولکلام من الجهت الاولا، در جهت اول که تکلیف منجز است و علم اجمالی اعتبار دارد، ول کلام من الجهت الاولا یقع من جهتین، در دو جهت واقع میشه. آیا علم اجمالی که تکلیف را منجز میکند فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز میکند یا نه علاوه بر حرمت مخالفت قطعیه نسبت به موافقت قطعیه هم تکلیف را چه کار میکنه؟ منجز میکنه. بله، ولی کلام من الجهت الاولا که تنجز تکلیف به علم اجمالی باشد یقع من جهتن، لأن اعتبار العلم، علم که معتبر شد و تکلیف منجز شد، علم اجمالی که معتبر شد دو مرتبه داره، چون ما گفتیم چند رقم مخالفت داریم، چند رقم موافقت داریم، دو تا مخالفت داریم، مخالفت احتمالیه و قطعیه، دو تا موافقت داریم، موافقت احتمالیه و قطعیه. آیا هم مخالفت قطعیه حرام و هم موافقت قطعیه واجب، یا فقط مخالفت قطعیه حرامه؟ لأن اعتبار العلم الاجمالی، معتبر بودن علم اجمالی و تنجیز حکم با علم اجمالی، لهو مرتبتان، دو مرتبه داره، دو درجه داره. درجه اول، الاولا، حرمت المخالفت قطعیه به چیست؟ هر دو رو تکلیف کنه، این یه مرتبه. دوم، وجوب موافقت قطعیه که اون به چیه؟ هر دو را بیاره. و ثانیه، وجوب الموافقت القطعیه. آیا هر دو را ترک کردن فقط حرام است یا نه علاوه بر این که ترک هر دو حرام است، آوردن هر دو هم چیه؟ واجبه. و المتکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه، در این که آیا موافقت قطعیه واجب هست یا واجب نیست، اینجا بحث نمی کنیم. مقامی که متکلم بحث هست هی مسئلت البراعت و الاشتغال، در مسئله براعت و اشتغال بحث می کنیم که آیا اطراف معلوم بالاجمال درش موافقت قطعیه واجب هست یا واجب نیست. عند الشک فی المکلف به، اونجا که ما شک در مکلف به را بحث میکنیم، اونجا بحثش میاد که جای اشتغال است که بگی موافقت واجبه، یا جای براعت است که بگی موافقت قطعیه واجب نیست. فالمقصود فی المقام الاول، پس ما در مقام اول اینجا در یه جهت بحث میکنیم و اون جهت چیه ایها العلماء؟ حرمت مخالفت قطعیه. فالمقصود و فی المقام الاول، اونی که مقصود بحث ماست در مقام اول که اعتبار علم باشد، التکلم فی المرتبه الاولا، در مرتبه اولا فقط بحث میکنیم. منتها قبل از این مقام اول، مقام ثانی را جلو میاندازیم، که مقام ثانی کدام بود ایها العلماء؟ مقام ثانی این بود که آیا موافقت اجمالیه مطلقا جایز است یا جایی جایز است که علم تفصیلی امکان نداشته باشه. ولنقدم الکلام، ما اینجا جلو میاندازیم بحث در مقام ثانی را، که مقام ثانی کدام بود و هو، و این مقام ثانی کفایت العلم الاجمالی فی الامتثال، علم اجمالی در امتثال کافی باشد و موافقت اجمالی مطلقا کافی باشد. از من شیخ اگر سوال کنید میگم مطلقا کافی هست یا کافی نیست؟ من میگم بله کافی هست. فنقولو مقتزل قاعده، مقتضای قاعده جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم الاجمالی، آدم می تواند اکتفا کند در مقام امتثال به علم اجمالی، لازم نیست علم تفصیلی تحصیل بکنه. چطور امتثال کند به علم اجمالی؟ به اتیان المکلف به، به این که مکلف و به را به نحو اجمال وقتی هر دوتا را آورد قرض مولا حاصل شده از یا حاصل نشده؟ حاصل شده. به اتیان المکلف و به، آدم مکلف و به را بیاره بهرن وقت میرد که هر دو را آورده باشه. اما فی ما لا یحتاج و سقوط و تکلیف فیه الى قصد الاطاعه، اما اگر واجب واجب توسلی باشد و سقوط تکلیف احتیاجی به قصد اطاعت نداشته باشد، احتیاجی به قصد تقرب نداشته باشد، فقط مولا خواسته شکم این آقا پر بشه، خب اینجا قرض حاصل شدن ففی غایت الوضوع، خیلی روشنه چه زید ابن ارقم را مولا میخواست شکمش پر شه چه زید ابن جعفر. این زید شکمش پر شد یا نشد؟ زید شکمش پر شد، به اضافه یه نفر دیگر هم شکمش پر شد دیگه. ففی غایت الوضوع. و اما فی ما یحتاج الى قصد الاطاعه، اما اون واجبی که سقوط تکلیف و براءت ذمه احتیاجی به قصد اطاعت داره، یعنی عبادت باید قصد اطاعت کرد، اون هم فظاهر و ایزن تحقق الاطاعه، وقتی آدم دوتا مصداق را قربتن الالله آورد واجب حاصل شده است یا حاصل نشده؟ حاصل شده. ظاهر این است که اطاعت و تقرب تحقق پیدا می کند اذا قصد الاتیان به شیئین. مولا گفته است یا نماز در صوب طاهر بخوان، یا این صوب طاهر است یا اون صوب، من اگر دوتا نماز را قربتن الالله بخوانم پس نماز در صوب طاهر قربتن الالله انجام گرفته است و همینم کافی است دیگه. یقتع بکون احدهم المأمور به، وقتی بدانم یکی از این دوتا صوب طاهر است و مأمورون به هست، هر دو را به قصد قربت بیارم، چون که صد آمد نود نزد ما نیست. آدم دو تا چیز را که به قصد قربت بیاره، یکیشا به قصد قربت نیاورده، همونم کافی است دیگه، قطعا آورده است دیگه. و دعوا، حالا اگر کسی بیاد بگد نه در حین عمل باید بدانیم این واجب است و قصد وجه باید بکنیم، این رو ما قبول نداریم. و دعوا ان العلم الاجمالی، اگر کسی ادعا بکند که باید ما علم پیدا بکنیم به کون المعتی به مقربن، به اینی که من الان دارم میارم این مقربه، باید بدانم این مقربه، پس مقرب بودن این واجب در حین عمل معتبرون حین الاتیان بالعمل، در وقتی که آدم میخواد عمل را بیاورد باید بداند این مأمورون بهه. ولا یکفی العلم بعده به اتیانه، اما اینجا شما دوتا نماز را که خوندید یقین پیدا میکنید واجب را آوردید، اما در حین انجام دادن نمیدانید این واجب هست یا نه، و کافی نیست علم به آوردن واجب بعد از آنی که شما او را آوردید. اگر کسی همچه ادعایی بکند و دعوا ان العلم معتبرون، این ممنوعتون، این را قبول نداریم. دلیلی بر این که قصد وجه معتبر است ما نداریم. از لا شاهد لها، شاهدی برای این دعوا و این مدعا نیست بعد تحقق الاطاعته به غیر ذلك. وقتی آدم اطاعت را بدون این که بداند این واجب هست یا نیست دوتا را قربتن الالله بیاورد و قصد و طاعت انجام بگیرد، ما همین میخواییم که طاعت انجام بگیره، بیش از این نمیخواییم. از لا شاهد لها، شاهدی برای این دعوانیست بعد تحقق الاطاعه بعد از آنی که اطاعت تحقق پیدا می کند به غیر ذالک لازم نیست حین عمل آدم بداند این واجبه، بعد از عمل هم بداند کفایت میکنه دیگه. فیجوز و لمن تمکن من تحصیل العلم تفصیلی به اداء العبادات العمل بالاحتیاط. آدمی که میتونه بره اجتهاد بکنه و با اجتهادش علم تفصیلی به احکام شرعیه پیدا بکند، همه فقها در رسائل عملیه می نویسن انسان یا باید مجتهد باشد یا باید مقلد باشد یا باید چی باشه؟ محتاط. می تواند احتیاط بکند و احتیاط معناش همینه که در حین عمل آدم نمی دوند این واجب مولاست یا اون یکی، هر دو را می آورد تا واجب مولا را آورده باشه. بیش از این ما احتیاجی نداریم. فیجوز و جایز است لمن تمکن، برای اون مجتهدی که متمکن هست از تحصیل علم تفصیلی به اداء عبادات، کسی که میتواند علم تفصیلی تحصیل کند در عینی که میتواند علم تفصیلی تحصیل کند یجوز و العمل بالاحتیاط، این آدم برش جایز است به احتیاط عمل کند و ترک تحصیل علم تفصیلی و علم تفصیلی را ترک کنه، البته به شرطی که احتیاط منجر به تکرار عمل نشود که ان شاء الله شنبه مفصلا خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.